اینجا رادیو سلامت.
شما می‌بینید که الان مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم پس غلطی نمی‌تونه.
سلام بر گام های استوار، سلام بر بیدار دلان همیشه هوشیار، سلام بر فرزندان این سرزمین پر افتخار و سلام بر دانش آموزان و دانشجویان همیشه بیدار. سیزدهم آبان روز من، روز تو، روز همبستگی ما، روز گره کردن مشت ها و فرود آن بر سر استکبار، سال روز بالا رفتن از دیواری که حصار شده بود بر عزت نفس ما. ایران در 13 آبان درخشید، درخششی که هنوز ادامه دارد و از فرود آن ایران روشن و درخشنده است. شکن تو سکوت جهان، برخیز و دوباره بخوان مرد مرد آمریکا.
آمریکا من دل رنگ تو، خوب جوانان ما میشه که در سنگ تو. آمریکا من دل رنگ تو، خوب جوانان ما میشه که در سنگ تو.
که دلم هر لحظه از من تو رو میخواد، من انقدر عاشق تو هم قبل از تو رو یادم نمیاد. آروم جونم، خانوم خونم، ماه قلبم، چه خوبه اومدی یا پیدا شدی تو راه قلبم. دنیا ما دست تو دادم، میخوام تا آخرش اینجوری باشم، قدر تو بیشتر بدونم، جوری که دوست داری باشم. عمرم چقدر بیارزشه وقتی یه روزم بی تو باشم. من فقط یه بار به دنیا اومدم تا با تو باشم. دنیا ما تو دادم، به موقع رسیدی به دادم، دیگه بهتر از این نمیشه دل به تو دادن. دنیا
شنوندگان عزیز، خیلی ممنونیم از همراهی شما با رادیو سلامت. همچنان با برنامه‌های مختلف از این شبکه رادیویی در کنار ما بمونید. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
وقتی بحرانی اتفاق میفته، هر چند کوتاه، هر چند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه.
من یه بحران شدید گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالای، حملات پنیک داشتم.
من هنوزم ازش عبور نکردم.
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردیم. تو چه احساسی رو در چالش‌های زندگی تجربه کردی؟ و اون احساس برای تو چه معنایی داشت؟ 10 دقیقه مکث کن و فقط گوش کن.
به نام خداوندگار دوستی ها، عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و همراهان محترم برنامه. امروز میخوام درباره مفهومی خدمت شما صحبت بکنم که در زندگی همه ما مثل یک چراغ راهنما عمل میکنه. قطعا برای هممون پیش اومده که در مسیر زندگیمون مشکلات، سختی‌ها یا حتی بحران‌های جدی رو باهاش روبرو شدیم. از دست دادن عزیزانمون، مشکلات مالی و اقتصادی، بیماری یا حتی شرایطی مثل جنگ و بلایای طبیعی. بعضی از آدم‌ها تو این جور موقعیت‌ها از پا می‌افتن. ولی بعضی‌ها گرچه شرایط سخته و تحت سختی قرار می‌گیرن، اما دوباره بلند میشن و ادامه میدن. راز تفاوت در این دو گروه یک مهارت روانشناختی مهم پنهانی است: تاب‌آوری. من دکتر مصطفی فروتن هستم، روانشناس، و افتخار دارم در دقایق پیش رو درباره این مفهوم بزرگ با شما عرض کلام داشته باشم. تاب‌آوری در روانشناسی یعنی توانایی انسان برای بازگشت از بحران‌ها و سازگاری با شرایط سخت، البته بدون این که چیزی در درون فرد بشکنه و از بین بره. به زبان ساده تر مثل درختی که در باد خم میشه اما نمیشکنه. بزرگان ما هم قرنها پیش این حقیقت رو دریافته بودند. سعدی علیه الرحمه میفرماید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. این شرف صرفاً درباره همدلی نیست، بلکه میگه انسان در برابر سختی ها تنها نیست و تکیه بر دیگران بخشی از تاب‌آوری هم میتونه حساب بشه. اما شاید این سوال پیش بیاد که افراد تاب‌آور چه ویژگی هایی دارن؟ افراد تاب‌آور افرادی هستند که ماهیتاً افرادی هستند که سختی رو میبینن اما امیدشون رو از دست نمیدن. آدم های منعطفی هستند. اگر یک راه بسته بشه، مسیر تازه‌ای پیدا میکنن، احساسات خودشون رو کنترل میکنن، عصبانیت و خشم و غم دارند اما اسیرش نمیشن، از دیگران کمک میگیرن و قطعا تنها نمیمونن. و مهمتر از همه اینه که به سختی هاشون معنا میدن، میپرسن از این تجربه، از این سختی چه درسی یاد گرفتن. یه مثال ساده ای بزنم. متخصصی رو مشخصا در نظر بگیری که توی شرایط جنگی زیر فشار و استرس شدید باید به بیماران خدمت کنه. اون گرچه که میترسه اما با چند نفس عمیق ترسش رو مدیریت میکنه، به همکارانش تکیه میکنه و در نهایت جان انسان یا انسانهایی رو نجات میده. این یعنی تاب‌آوری در عمل. خب الان سوال پیش میاد که خب این مهارت بسیار شایسته و زیبا رو ما چگونه به دست بیاریم و چگونه میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ خبر خوب اینه که تاب‌آوری یک مهارت آموختنیه، نه یک ویژگی ژنتیکی یا یک ویژگی ثابتی که به ما ارث برسه. ما میتونیم افکارمون رو بازسازی کنیم. به جای اینکه بگیم من نابود شدم، با خودمون بگیم یه دوره سخته اما میتونم راه حل براش پیدا کنم. من ضرورت داره یه نکته رو با قطعیت خدمت شما عزیزانم عرض بکنم و خب این مسئله رو به عنوان یک مسئله بنیادین بگم، گرچه که این موضوع رو خیلی از بزرگان و سروران من قطعا با شوبرو هستن، اما اجازه میخوام به کسفت معلمی بنده اعتنا بفرمایید و اجازه بدید که این موضوع رو با این مثال ببرم جلو. همین الان میخوام یه مثالی رو برای قدرت مغز خدمت شما عرض بکنم. تصور بفرمایید هر کدوم از شما بزرگوارانی که مستمع عرایض من هستید، یک خوشه انگور رو تصور کنید تو ذهنتون که هر یک از خوشه های این انگور و هر یک از انگورهایی که به این خوشه آویخته هست یک رنگ داره: سبز، آبی، زرد، قرمز و ترکیبی از رنگهای زیبا، که هر یک از این انگورها رو که به دهان میذارید، اگر قرمز مزه توت فرنگی میده، اگر سبز مزه خیار میده، اگر آبی طعم بلوبری میده، و اساساً فرض کنید که هر رنگی که شما دارید از این انگور میل میکنید با توجه به رنگهای مختلفی که داره یک طعم به خصوص خودش رو داره. قطعاً اگر سوار بر مثالی که زدم شده باشید، متوجه شدید که ما تونستیم توی ذهنمون این تصویر رو تجسم بکنیم و همین این نشون میده که ما میتونیم افکار خودمون رو بر اساس اون لزومی که داریم، اون دیتایی که یا اون دانشی که لازم هست بچینیم. ما میتونیم با افکارمون یک دنیای منحصر به فرد خودمون بچینیم. پس ضرورت داره یادمون باشه افکار ما قابل دستکاری هستن. همون گونه که الان تونستیم یه خوشه انگور پر از رنگهای مختلف رو ببینیم، میتونیم همون رو به شیوه های دیگری هم تجسم و تصور بکنیم. میتونیم از تکنیک های مثل تکنیک های آرامسازی، مثل تنفس عمیق یا نوشتن احساساتمون استفاده بکنیم. اگر خاطرتون باشه تو برخی از برنامه های مرتبط عرض کردم تکنیک 4-4-6، 4 ثانیه از راه بینی نفس رو با 4 شماره به داخل ریه های خودمون میکشیم، 4 ثانیه نگهش میداریم و ظرف مدت 6 ثانیه اون رو از ریه های خودمون بیرون میکنیم. حالا در برخی از منابع هر ستاشو 4 ثانیه، بعضی ها 5 ثانیه، بعضی ها 6 ثانیه. منظور این نیست که دقیقا 4 ثانیه رو در نظر بگیریم، منظور اینه که مرتب بکنیم نحوه تنفس خودمون رو و بتونیم از یک مرحله به مرحله دیگری خودمون رو انتقال بدیم. ما برای این که بتونیم یک تاب‌آوری در بحران‌ها رو برای خودمون افزایش بدیم، میتونیم یک شبکه‌های حمایتی بسازیم. شبکه‌هایی با حضور خانواده‌مون، دوستامون یا حتی گروه‌های داوطلبی، برای این که بتونیم با توجه به شرایطی که وجود داره به دیگران کمک بکنیم. ما میتونیم هدف‌های خودمون رو منعطف‌تر بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر هدف بزرگمونم ممکن و میسر و مقدور نشد، از قدم‌های کوچکتری شروع کنیم. مثلا ما در نظر داریم که یک اتفاق خیلی بزرگ رو تولید کنیم، اما به اندازه وسعت خودمون با گام‌های شمرده‌تر و کوچکتر اگه کار رو شروع بکنیم، میتونیم آهسته آهسته اون رو به سمت بالا ببریم. مثالش هم مثل مثال‌های تحصیلی است. اگر کسی قبل از این که مدرسه بره بگه من میخوام وارد دانشگاه بشم، متوجه میشه که این ورود به دانشگاه یک ترم 12 سال است و هر کدوم از این سالها هر کدومش 3 ترم داره و اینطوریه که فرد میتونه با در نظر گرفتن هر یک از این فضاهایی که داره گامهای خودش رو برای رسیدن به هدفهای بزرگتر بشماره. و از همه مهمتر این که برای افزایش تاب‌آوری در بحران‌ها و اساساً در زندگیمون، یادمون باشه رنج‌هامون رو معنی کنیم. یعنی چی؟ یعنی بدونیم که هر سختی فرصتی برای رشده. ما اگر یاد بگیریم در زندگیمون که هر چی که اتفاق میفته یک خروجی هم میتونه داشته باشه برای رشد و تعالی بشری، خب خیلی دیگه با اون قضیه درگیر نمیشی. دوستان خوبم، زندگی همیشه آسون نیست. بحران‌ها دیر یا زود سراغ همه ما میان، اما انسان تاب‌آور کسیه که به جای شکستن دوباره قد میکشه. مثل بذر کوچیکی که حتی از دل یه سنگ هم راهی برای رویدن پیدا میکنه. و یادمون باشه خم شدن اشکالی نداره، ولی شکستن مطلقاً. امیدم اینه که حسابی حواسمون رو جمع بکنیم و یادمون باشه انسان تاب‌آور در سختی ها میلرزه، اما ارزش و زیبایی وجودش رو حفظ کنیم.
ده دقیقه مکس. توسعه فناوری هسته‌ای در ایران امروز به یکی از مهمترین ابزارهای درمانی در مبارزه با سرطان تبدیل شده و بیماران بسیاری که پیش از این ناامید از درمان بودند، اکنون به لطف رادیو داروهای تولید ایران بار دیگر به زندگی باز می‌گردند. در گذشته بسیاری از بیماران مجبور بودند برای درمان به کشورهای خارجی مراجعه کنند یا ماه‌ها در انتظار واردات رادیو داروها بمانند، اما امروز با تولید داخلی رادیو داروها توانسته این به نیازهای داخلی پاسخ دهیم. ایران با صادرات دانش فنی در این حوزه میتواند به قطب درمان بیماری‌های صعب العلاج در منطقه تبدیل شود و انرژی هسته‌ای در ایران ابزاری برای زندگی است.
ما میتوانیم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود، خلیج همیشه فارس خواهد ماند، اگر ایران مقتدر باشد.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو فعل بخشودن و بخشیدن را در نظر آورید. بخشودن به معنای عفو کردن و رحم کردن است و بخشیدن به معنای چیزی را به کسی دادن و دهش کردن است. مثلا وقتی در مناجاتی از خدا می خواهیم که پروردگارا ببخشا، از او طلب عفو و رحم داریم، و وقتی از وی می خواهیم که پروردگارا بر من ببخش، از او طلب لطف و رحمتی داریم. کاربرد این دو واژه در معنای هم بی سابقه نیست. مثلا سعدی این دو واژه را در بیتی به یک معنا به کار برده است و می گوید هر که بر خیشتن نبخشاید، گر نبخشد کسی بر او شاید. با وجود این بهتر است با کاربرد صحیح این دو واژه بهتر فارسی بیاندیشیم و بیشتر فارسی بگوییم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
لحظات شبانه بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزومندیم و تشکر میکنیم از اینکه همراه و همقدم هستید با برنامه‌های رادیو سلامت.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای مهربان، سلام و درود خدمت شما عزیزان بزرگوار که امروز هم با ما همراه هستید با برنامه یاد یاران. از همراهی شما بسیار متشکریم.
با شما که آسمونا هم نفس با عشقتونه، شرح پاک بازیاتونو نخلای جنوب میدونه، شرح پاک بازیاتونو اخلای جنوب میدونه. از سلمچه تا هویزه، تا جفیروم دشت عباس، رنگی از خون و حماست، پره از لاله و از یاس، رنگی از خون و حماست، پره از لاله و از یاس.
بنده باز هم به ملت ایران عرض می کنم این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. به شما برادران و خواهران عزیزی که از راه های دور به این نقطه آمدید و بخشی از مجموعه عظیم حرکت راهیان نور رو تشکیل دادید، از شما هم تقدیر و تشکر میکنم و امیدوارم انشاءالله همتون ماجور باشید و همه شما انشاءالله با دست پر و همراه با تجربه آموزی و بصیرت و همراه با انوار معنوی الهی انشاءالله از این منطقه جدا بشید.
کلاس ایثار. و خداوند یک روز امانتی به شما داده است و حال آن را پس گرفته است. پدر جان، مادر جان، برادر و خواهرانم، می خواهم که مرا ببخشید. از همکلاسی ها و دوستانم می خواهم که همگی مرا ببخشند. برادر جان علی، شب جمعه روی قبرم هجلگاه درست کن و برای رزمندگان در مسجد شیرینی بده و در هر جا برای رزمندگان رسیدی دعا کن، زیرا که آنها برای خودشان نرفتند، برای شما رفتند تا آزادی و استقلال داشته باشید، زیرا آنها جان خود را فدا کردند بدون هیچ منتی تا شما اکنون بتوانید آزادانه زندگی کنید. هرگز از یاد آنها غافل نشوید و سعی کنید همیشه در کنار تلاوت قرآن از آنها یاد کنید. این گوشه ای از وصیت‌نامه تو است، آقا محمود میری اردکانی. تو متولد 10 فروردین ماه 1348 در اردکان هستی. دوره های امدادگری را از طریق سپاه پاسداران سپری کردی و سرانجام به جبهه ها اعزام شدی. رسته تو امدادگری بود، پیراهنت سفید و عشق تو خدمت رسانی. محل شهادتت چلمچه بود و سرانجام در 19 دی ماه 1365 در درگیری با دشمن بعثی به آرزویت شهادت نائل شدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه یاد یاران. در این برنامه در خدمت یکی از پزشکان عزیز کشورمون هستیم، جناب آقای دکتر جواد رضا منش که از اعضای بسیج جامعه پزشکی هستند. آقای دکتر در زمان جنگ به عنوان پزشک در جبهه حضور داشتند. ضمن اینکه بهشون سلام عرض میکنم، ازشون خواهش میکنم تا از خاطرات نابی که از اون دوران دارن برامون بفرمایید.
با سلام به شنوندگان محترم رادیو، در رابطه با خاطرات جنگ باید خدمتون عرض کنم که من در سال 64 به عنوان امدادگر و کادر درمانی به منطقه جفیر و طلایه به صورت داوطلبانه خودم رفتم. در اون زمان به خاطر که نیروهای عراقی رو سردرگم کنن نیروهای ایرانی، در آن واحد از دو سه منطقه یکی یا از جنوب و غرب همزمان با هم حمله می‌کردن که عراق نتونه پیش‌بینی کنه حمله نهایی از کدوم طرف خواهد بود. و در اون زمان ما در یک یگانی که بودیم که حدود 40 تا آمبولانس و با هر آمبولانس هم 4 تا نیروی امدادگر داشت که برای امداد رسانی و کادر درمانی به منطقه اعزام شده بودیم. در منطقه طلایه و جفه جایی هستش که کاملا دشته و ما شب رو وقتی که رسیدیم اونجا کلیه چراغ‌ها ماشین‌ها خاموش و یعنی تاریکی مطلق. یکی از خاطرات ما اینجا بود که شب اولی که رسیدیم راننده ما از تهران بود و کادر درمانی از بچهای مشهد بودن. درست تو تاریکی مطلق آمبولانس که میرفت تو جاده، یک نفر فقط به ما گفت آقا این خط سفیدی یک تناب بسیار نازک رو زمین انداختن، گفت آقا اینو بگیرین و بیاین. ما نزدیک شاید 20 دقیقه نیم ساعت راه رفتیم، دیدیم گم کردیم راه رو. وقتی که برگشتیم دیدیم اصلا تنابی نیست، ماشین پیاده شدیم دیدیم تنابی نیست. در همون اثنا یکی از دوستان گفت نکنه تو منطقه مین گذاری شده باشین. گفت بابا بذار یکی از این کلا خدا رو پرت کنیم توی محیط نظامی کلا رو. بعد انداختیم یک صدای مهیب انفجار یک مین اومد که فهمیدیم که آقا باید درست از همین رو تو همون تاریکی مطلق همه با دنده عقب برگشت، یعنی دقیقاً خط رو فقط رد چرخهای ماشین رو تکرار می‌کردیم که برسیم برگشتیم تا دوباره به اون تناب سفید رو پیدا کنیم. در اون زمان خیلی از بچه‌ها در اون عملیات ایزایی درگیر شدن، خیلی‌ها، یعنی از در واقع میشه گفت در چند موردی که حمله بود نزدیک از 40 آمبولانس فقط 6 آمبولانس برگشت و ما بقیه بچه‌ها به درجه رفیع شهادت یا مجروح شدن یا به درجه رفیع شهادت رسیدن. و میگم یادم در یک عملیات مثلا ما اونجا درست پشت سر نیروهای جانبرکف جهاد بودیم، جهاد سازندگی در اون زمان برای نیروهای پشت خط داشت سنگر میکنم و من در این صحنه بارها تو ذهنم که ما توی یک سنگری به عمق یک جوب آب دراز کشیده بودیم و منتظر بودیم که اینا خدای نکرده اگر اتفاقی افتاد سریع خودمونو برسن. تو همین اصلا می دیدم یک جوانایی شاید واقعا میگم 14-16 سال بودن پشت این بولدزرها در ارتفاع 3 متر و نیم از سطح زمین بلند میشستن در اون ارتفاع و شروع میکردن به ساخت سنگر. و دقیقا یادم در یک در همین عملیات 3 نفر پشت سر هم میرفتن میشستن با عراقی با تکتیرانداز، حتی گلوله مثلا نمیدونم راکت و خمپاره اینا نه، فقط با تکتیرانداز میزدن میافتادن پایین میآوردنش پایین. هنوز این نیومده بود پایین، ما نکشون نفر دوم نشسته بود که من که تو سنگر تو همون جوبه دراز کشیده بودم میترسم میگم اینا چه جرأتی دارن و چه شجاعتی دارن که میبینه جلو چشمش همرزمش افتاد و بلافاصله میرفت بالا. و این برای من اونجا باعث شد که من دیگه نترسم، یعنی واقعا اوایل ترس داشتم ولی بعد که دیدم اینقدر اینها جان بر کفن اینقدر نترسن دیگه ما هم یواش دیگه اون به اون محیطش برامون عادت شد و دیگه وحشتی نداشتیم. میگم یادم اوورکوت ندیم اوورکوت نظامی تنم بود تو ماشین آمبولانس بود، وقتی که برگشتم توی عملیات نگاه کردم دیدم اوورکوت من بیشتر از 23 جاش سوراخ شده که این ترکش خمپاره بود که ما تو زمین درست کشون ترکش خمپاره به آمبولانس برخورد و این اوورکوت تیکه تیکه شده بود که یادگاری و که بچه ها گفت میدوش من میدی با خودم ببرم، گفتم مال تو به درد من دیگه نمیخوره. میخندیم ببود اگه خودت بودی چقدر شانس آوردی. به هر حال اینا داستان‌هایی از شجاعت رزمندگان در اون زمان بود و بر اساس همون شجاعت‌ها و بر اساس بدون هیچ گونه چشم داشت این کارها رو کردن که امروز کسی به ایران جرأت تجاوز نداره و واقعا باید ممنون این رزمندگان باشیم.
با رد پای سرخ که بر نگاه من جاری است چشم به آسمان دعا می دوزیم. دست هامان را به ذریح اجابت گره می زنیم و نگاهمان را به کمی دورتر فرا می خوانیم. سنگرها و خاک ریزها و قامتهایی برافراشته در 8 سال دفاع مقدس.
از خاطر